الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که شروع کرده بودیم پیرامون بهشت چند مطلب رو قبل از اینکه وارد خود بهشت بشیم، بحثا که مستقیما با بهشت ارتباط داره بشیم، باید عرض میکردیم، یعنی از روی اون نسبتی که داشتیم. این نسبت دنیا به آخرت مثل رحم مادر به دنیا. گفتیم که با این نسبت چند مطلب رو باید بهش بپردازیم. یکی این که ما هیچ درک واقعی و صحیحی از آخرت نمیتونیم داشته باشیم، یعنی معاد و آخرت یه قسمت هایش کاملا نافهمیدنی هستش، یعنی باید رفت و دید، و یه مقداریش که شباهتی به این عالم ماده ما داره در آیات و روایات آمده و ذکر شده که او هم فقط شباهتی داره ولی چیز دیگری است. لذا فرمود که مالا عینون رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ولا قلب بشر، چیزهایی که نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده، به فکر کسی خطور کرده که همچین چیزهایی هست. مسئله بعد بزرگی آخرت بود که توضیح دادی پیرامونش که اون عالم چقدر عالم بزرگی هستش، باز هم توضیح خواهیم داد راجبش. مسئله تنوع نعمت ها بود، مسئله قدرت بهره برداری بود، اینها رو که باید عرض میکردیم. اما قبل از این که وارد خود مباحث بهشت بشیم، اینکه چرا این بحث رو باید بکنیم، یعنی چه لزومی داره که ما شناختی از بهشت و جهنم داشته باشیم، از معاد داشته باشیم. منظورم از شناخت از معاد یعنی اعتقاد به معاد و یا اثبات معاد نیست. اینو ما فرض گرفتیم که وجود داره، یعنی همه اعتقاد به معاد داریم، مشکلی هم از نظر اثباتش نداریم. راجب خود بهشت شناسی و جهنم شناسی، معاد شناسی، این چه ضرورتی داره پیرامون این ما شناخت داشته باشیم و کار بکنیم؟ یه بحثی رو قبلا خدمتون عرض کرده بودیم اول جلساتمون راجع به حرکت ما به سمت آخرت. عرض کردیم که همه انسان ها بدون استثنا هیچ حرکت دارند، در این حرکت شریک هستند و این حرکت هم مهمترین حرکتی هستش که همه انسان ها دارند و اون حرکت از دنیا به آخرت هستش. انکم الی آخرت سائرون و علی الله مؤرضون، شما به سمت آخرت میگردید و بر خدا عرضه میشید. آی کازم بیتین تایف نکنم آی مرادی. پس ما یک حرکت داریم از دنیا به آخرت. آخرت گفتیم چی هستش؟ همون آخرت و ابدون، آخرت همیشه چیست. جهنم که فی نفس مطلوب افراد نیستش، بهشت هم به طب ما میپسندیم و مورد علاقه ما هستش. اما انسان برای این هم آفریده نشده، بلکه انسان برای قرب به خداوند تبارک و تعالی آفریده شده. حالا هدف رو دو چیز میتونیم فرض بکنیم، هدف های مثبت رو برای افراد. میشه بگیم که وقتی میگیم هدف آخرت هست، منظور هدف خداوند هستش، یا وقتی میگیم هدف آخرت هست، منظور هدف بهشت جاودان هستش. که هرچند اونهایی هم که قصدشون خداست و هدفشون خداست و به خدا میرسن، اونها مکانشون کجاست؟ بهشت هست. حالا ولو بهشتشون هم با بهشت بقیه افراد فرق داره، بهشت دیگه است. من فرمول‌های فنی و بحث‌های مهم حرکت رو در بحث‌های معرفت نفس به دوستان عرض کردم. نمی‌دونم الان یادم نمیاد که تو این جلسه چیزی از اون فرمول‌ها رو در حرکت به سمت آخرت یا هر نوع حرکتی که چشش ایجاد میشه در انسان گفتم یا نگفتم. خیلی مختصر توضیح میدم. ببینید وقتی حرکتی شروع میشه از جایی به جای دیگه توسط کسی به سوی هدفی، اولا اون چه که جذب میکنه انسان رو حتما نمونه در انسان داره. یعنی چی؟ یعنی انسان تا سنخیت با یه چیزی نداشته باشه به سمتش نمیره. یعنی وقتی گرسنه میشه هوس که میکنه چیزهایی رو هوس میکنه که با معده او با شرایط زیستی او سازگار هستش. چیز سنگ مثلا هوس نمیکنه سنگ بخوره، هوس نمیکنه کاغذ و چوب بخوره، به سمت اون چیز علاقه نداره، چون سنخیت اون چیزها با معده او نداره. هر وقت هوس ایجاد میشه، حالا کاری ندارم که هوس معلول شناخت هستش، اینطور نیست انسان چیزی رو که نشناخته باشه حتی هوسشو بکنه. ثابت کردیم اینها رو در همون دو روز که طلب مجهول مطلق محال هستش. نمیشه انسان چیزی رو که هیچ سابقه نسبت بهش نداره نظر روحی هوس بکنه یا طلب بکنه. وقتی کسی حرکت میخواد بکنه به سمت هدفی، حتما سنخیتی با اون هدف داره که حرکت میکنه به اون سمت. یعنی یک او مشروبش هست، مطلوبش هست و این شخص به اون چیز نیاز داره که داره حرکت میکنه به سمت. ما حرکت به سمت آخرت داریم، حرکت به سمت بهشت داریم، حرکت به سمت خداوند داریم، که هم بهشت با تمام نعمتاش و هم خداوند تبارک و تعالی در وجود ما چشش ایجاد میکنه. یعنی ما هم سنخیت با بهشت داریم، میتونیم ازش استفاده کنیم، و هم سنخیت با خداوند تبارک و تعالی داریم. این روح انسان اینطوری است که اونها رو میطلبه، به سمت اونها گرایش داره. اگر بخوام یه مقدار واضح تر بگم، ما به جای این دوتا یعنی خداوند تبارک و تعالی و بهشت، میتونیم کمال یا لذت بی نهایت رو بگذاریم. که انسان طالب کمال بی نهایت یا لذت بی نهایت اینو میخواد. یعنی از هر کمالی بی نهایتشو دوست داره انسان، از هر لذتی بی نهایتشو میخواد، بهترینشو میخواد، خالصترینشو میخواد. پس کشش به سمت این دوتا داره، علاقه هم داره، حرکت میکنه. در حرکت چند تا قانون هستش. من حالا اون موقعی که بحث معاد مربوطه از خدمتون عرض میکنم. اگر چیزی حرکتی ایجاد کرد، کششی ایجاد کرد در دل سالک، کسی داره میره به سمتش، این باید این مسیر رو تا برسه. این هدف است. این هم سوالک هستش، یعنی کسی میخواد راه رو تک. قانون اول در حرکت هستش، اول تا شناخت نموشه و حرکت نمی کنه. واقع چی هستش؟ مشهود به سنخیات هست. یعنی اگر سنخیات نداشت، سنخیات باید داشته باشه که می حرکت بکنه. حالا اگر تو به خودش در طول مسیر، در تمام طول مسیر حتما باید سالک کسی که راه رونده است چند تا چیز ثابت بمونه. ثابت بمونه که زیاد نشه، ممکن زیاد هم بشه، همی نداره، اما چون نشه یا قطع نشه. یکی از چیزاش شناختشه. یکی کسی که مسیر رو گم بکنه قطعا به هدف نمیرسه. کسی که دیدگاهش رو عوض بشه هدفه نسبت مطلوب و مشوق، راه رو گم بکنه. مطلب بعد علاقشه، علاقه رو از دست بده. وقتی گفتیم خود علاقه معلول سنخیت هست، پس از بین رفتن علاقه معلول چی هستش؟ نه، معلول از دست رفتن سنخیت هست. یعنی سنخیت از بین رفته که علاقه از بین رفته. پس وقتی سنخیت از بین رفت، مطلوب و معشوق و محبوب چشش خودش از دست میده، دیگه نمیتونه رو بکشه به سمت خودش، چون اون سنخیتش از دست داد، چشش از دست داد، محبوبیت محبوب از دست رفته. هر وقت محبوب محبوبیتش از دست رفت، شخص اصلا حرکت به سمتش نمیتونه. در حرکت وقتی مطلوب و محبوب محبوبیت خودشون از دست بدن، کشش خودشون، یعنی دیگه شخص نمیتونه سمتش بره. حرکت کرده، مدت مسیر رو طی کرده، ولی علاقه شون نسبت به مسیر از دست داد. حالا این که به چه علت توضیح میدیم، اما به هر حال به سمت هر هدفی که حرکت میکرد اگر علاقه شون از دست داده، پس توقف حاصل شده، دیگه نمیره، چون دیگه بهش علاقه نداره، سنخیتی نداره، میخواد حرکت بکنه، علاقه نداره، میخواد حرکت بکنه، نمیره، متوقفه. در حرکت هایی که عمودی هست، یعنی از پایین به بالا هستش، به محضی که هدف یا محبوب مطلوبیت خودشون از دست دادن، چی حاصل میشه؟ سقوط حاصل میشه. یه شخص مسیر رو طی میکنه میره بالا، بعد که اون کشش رو از دست، این کشیدش بالا دیگه همینطوری، چرا کشیده بالا؟ چون سنخیت داشته. به محض که سنخیت از میدم سقوط میکنه. حالا مثال میزنم در طب بفرمایید، ببینید آهنگابه قوی رو در توجه بفرمایید، تصور کنید اینجا به صورت محبوب، به جای محبوب آهنگابه قوی است. اینجا چند نوع فلز رو تصور بفرمایید، آلومینیوم، مس، آهن، جوی، چند تا. تنها فلزی که حرکت میکنه به سمت آهنگابه چی هستش؟ آهن هستش. وقتی این فقط تنها فلز هست که حرکت میکنه، سوال ایجاد میشه، چرا فقط آهن حرکت میکنه؟ جواب چی هستش؟ این که فقط آهن هست که نوعی شباهت و نوعی سنخیت با آهنگابه داره که میتونه به سمتش حرکت بکنه. خب زمان میبرد دیگه، آهنگابه قوی است، آهن هم هر جا باشه به سمت آهنگابه نمیاد، آهن باید بیاد در میدان جاذبه تیغم بگیره آهنگابه، این شرط هستش، باید بیاد در میدان جاذبه قرار بگیره. وقتی قرار گرفت کشیده میشه. حالا وقتی کشیده شد زمان میبره، یعنی این تحت جاذبه قرار گرفت آهنگابه و داره میاد به سمت آهن، در جاذبه قرار گرفت به سمت آهنگابه داره میاد. اگر حرکت افقی باشه تا وقتی که هیچ مانع ایجاد نشده باشه در طول مسیر، آهن به مسیر خودش به سمت آن رو ادامه میده. اما اگه اومدیم چه کردیم؟ اگه اومدیم یه فلز قوی گذاشتیم اینجا، یه سنگ گذاشتیم اینجا، میدان جاذبه چکار میکنه؟ سنگ قطع میکنه، حرکت آهن چی میشه؟ متوقف میشه. و یا نه، وقتی این داره حرکت میکنه به سمت آهن رو با چی بشه؟ یا آهن رو با قوی تر تو مسیر قرار بگیره. وقتی یا آهن رو با قوی تر تو مسیر گرفت، این بلافاصله مسیر چی میشه؟ کج میشه، تغییر مسیری به سمت اونی که جاذبه‌اش چیه؟ بیشتر استش. در حرکت عمودی همینطور، شما آهن رو بگیرید، وقتی آهن داره به سمتش به طرف بالا حرکت میکنه، امتحان کردید دیگه حتما خیلی دیگه، تا وقتی شما آهن نباشه همینجور حرکت میکنه. به بعضی آهن رو خیلی بالا گرفتی، یعنی فلز از میدان مغناطیسی و میدان جاذبه چی میشه؟ خارج میشه، پس بالای اصلا نمیره هیچ. اگر در میدان جاذبه قرار گرفت بالا رفت، همون دو اتفاق ممکنه پیش بیاد. یه تعدادی که داره میره بالا که هیچ مانعی نباشه، این بالا میره. اگه به محض یه چیزی حائل شد بین آهن و آهن رو، آهن تا اون مسیری که اومده بعدش چی میشه؟ سقوط میکنه دیگه، نمیتونه چیزی نیست اون به سمت بالا بکشه. سرخیت از بین میره، جاذبه از بین رفته، اون سقوط کرده. در حرکت به سمت آفرت، در حرکت به سمت خدا هم تبارک و تعالی اینا همینطور استش. یعنی عده فکر میکنن که علاقه دارن به خدا، فکر میکنن که علاقه به چی دارن؟ به آفرت دارن، به بهشت دارن، و یا فکر میکنن اصلا بهشتی هستن و کارا که دارن میکنن اونها رو بهش میرسونه. یحسبون انهم یحسنون رسولا، فکر میکنن که دارن خوب عمل میکنن. یه صلوات بفرستید تشریف بیارید جلوتر که رفقا جاشون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهت خوشنود امام زمان علی سوار هم صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میبینی یه مدت شخص میفته تو کارهای مذهبی، میبینی به سمت گناه نمیده، ظاهره به سمت فساد نمیده، جبهه هیئت نماز جمعه این ور اون ور داره طی میکنه مسیر. ولی ناگهان هم میبینی تغییر مسیر میده یا متوقف میشه. یعنی مثلا همونی که جبهه بود میبینی که نه دیگه اهل اون کار قدیمش نیست، همون حال و هوا اون موقع رو نداره، هم به نسبت به عمالی که اون موقع انجام میده الان اون علاقه و جدیت و استمرار نیست، وجود نداره. کم رنگ شده و یا خدا نکرده اصلا بی رنگ شده، رنگش از دست داد، میگفت من چقدر ساده بودم یه زمان نماز میخوندم، حالا یه افت بعضی هم اینطور میشه، میگه که ما ساده بودیم نماز میخوندم، به من به خدای نصیحتش میکردم که شما ویدیو خریدید مواظب باشید، ویدیو جهنم نیاد خونتون، ویدیو چیز بده نیست، اما اگه این یه خدا نکرده بخواد تغذیه ناجور بکنه، هم نسبت به خودت، به زنت، بچت مسئول هستی، بعد باید جواب بدی این جهنم موضوع جهنمی در کنی. خلاصه من به خاطر خریدن ویدیو به شما تبریک نمیگم، به خاطر که تبریک زمان داره که این تو از خونه دور نکنه. این اگه بخواد یه چیز ناجور بیاری تو خونه، خب این تبریک داره، این تسلیت داره، چون داره ابدیت تو لطمه میزنه، داره برای تو عذاب فراهم میکنه و این جای تبریک نداره. چه مثلا تبریک بگم به شما؟ گفت ای بابا این حرفا گذشت، قدیمی شد دیگه. آقا مرغ از قفس پریده، یه اصلا ما تو اون وعده که تو داری می اصلا نیستیم، اصلا برای مهم نیست. لذا بعضی ها وقتی حرکت میکنن تا زمانی حرکت میکنن که جاذبه دیگری براشون ایجاد نشده باشه. به محضی که در حرکت به سمت خدا شخص از بلالی خوب متدینه، جاذبه ایجاد شد براش، یه چیز دیگری اونه که ول میکنه. میره سمتش مرحض رها میکنه. یعنی اینطور نیستش که ارزش‌هاش از هم اول هم ارزش‌ها باشه و حرکت کنه. وقتی هم بهش تعارف کردن، چشمکی زدن، بی‌توجه باشه. در بعضی درس گذشته داشتیم در تو بلا آیه 7 سوره کهف رو خدمتتون دو سه مرتبه توضیح دادم که ولنبلونکم انا عذرکم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چیزی که روی زمین هست زینت و چشمک زن و پر جاذبه قرار دادیم تا ببینیم کدوم افراد بهتر عمل میکنه. یعنی وقتی افرادی که دارن ادعا میکنن ما رو دوست دارن، به سمت ما میان، آخرت رو دوست دارن، بهشت رو دوست دارن، امتحانشون میکنیم. یعنی در طول مسیرشون انواع جاذبه قرار میدیم که ببینیم راست میگن یا راست نمیگن. یعنی تا کی مسیری هستن، تا کی بسیجی میمونن، تا کی حزب الله میمونن، تا به چه قیمتی. اگر نشون یه تمام فاتی شد، چشمک هایی زده شد، دعوت هایی شدن، آیا نسبت به اونم بی‌تفاوتن؟ یا نه اهل مسجد و بسیج و هیئت و جلسات تا زمانی هستن که لذت دیگه ای گیرشون نیمده. شناگرهای بودن که آب گیرشون نمیمد و همه اهل شنا بودن. برما چگونه است؟ می‌فرماد انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لیبلوهم ایهم احسن عملا. ما در هر چی که روی زمین هست پر جاذبه قرار دادیم که ببینیم کی بهتر عمل میکنه. افراد وقتی ادعا میکنه که ما میخوایم به سمت آخرت بریم، ما بهشت رو میخوایم، ما خداوند رو میخوایم، به صرف ادعا که نمیشه که. اونجایی که دارن حرکت میکنن هزار جور چشمه بهشون زده میشه. کسی فقط واسه میشه نسبت به همه اینا بی‌تفاوت باشه. یعنی من رو اون چیزی که پس میشناسم میرم طرفش، دیگه نیازی نیست به چیزی دیگه توجه کنم. قضیه اون شعری که خدمتتون خوندم که دختری با معشوقش، با عاشقش، در واقع کسی عاشقش بود، نشسته بود روی بام، لره بام نشسته بود، به دختره میگفت من خیلی دوستت دارم، بودم تو چنین و چنان هستی، خیلی تعریف میکرد. دختره به اون گفتش که شما تو کوچه نه کنم، یه دختر داره میاد از من خیلی خوشگلتر هستش. اصلا یک زیبا نیستم در مقابل، ببین چقدر زیباست. این برگشت تو کوچه نگاه کنه ببینه کی داره میاد. من نخودم حالش داد پایین، پدرش داد پایین، گفت تو باید من تا زمانی توجه میکنی که خوشگلتر از من گیرت نیمده. یعنی تو از اولش هم عاشق دلباخت من نیستی، چون بهتر از من گیرت نیمده من سراغ من. وقتی بهتر آمد رحمه خواهی کرد. حالا ای کسی دونست بهش بالاتر از بهش نیست، بالاتر از خداوند تبارک و تعالی نداریم. وقتی حرکت کرد دیوانه سعیه به چشمت هایی جواب بده. میفرماید ما برای امتحان افراد چشمک های زیادی سر راهشون قرار دادیم. مثلا تو وقتی زن نگرفته بسیجی اهل جیب هست، اهل نماز جماعته. تا وقتی بهش فلان شغل رو ندادن، فلان ریاست رو ندادن، با بچه ها جوش میخوره، اهل مسجد، اهل نماز جمعه هست، اهل جیب هست. اما وقتی فلان مسئولیت رو گرفت اینه که تغییر کرد. تا وقتی پول دار نیست تو وقتی یه نفر ثروت بهش رو آورد، اونی که طغیان میکنه. یه گروه دیگه هم هستن که اینها از اول قصد نمی کنن به صورت صادقانه که بیان اینجا به این مسیر برن، بلکه این مسیر رو التفات میکنن برای دونادری بهتر. یعنی یه عده هستن که از اول این مسیر رو انتخاب میکنن ولی بعد تحت جاذبه های مختلف قرار میگیرن تو طول مسیر، متوقف میشن، دیگه اون مسیر رو تنفات کرد، بیس میشه، بهش میز میدن، صندلی میدن، بنز میدن، مسئولیت میدن، خونه میدن، از این چیزا. اونی که طرف رفت هسته کل هویتش و شخصیتش از بین رفتونی که داشت، یه شخصیت دیگه پیدا میکنه، یه هویت دیگه پیدا میکنه، میره توی کارهای دیگه. یعنی گیرش نمی اومده، بعدن اومده به خاطر تدینش. آدم خوبی بوده، آدم متدینی بوده، آدم انقلابی بوده، آدم مبارزی بوده، بعد دیگه بشه مسئولیت بدن، گفته که آدم حسابی از عرض کشته قبل از انقلاب چنو چنو بشه مسئولیت بدن. بعد خب یه دفعه مثلا از تصور بفرمایید توی خونه 3-4 مثلا با زیلو نون شبش هم به زور گیرش میمده، فقط به صرف اینکه انقلابی بوده، به صرف اینکه اهل مبارزه بوده، یه دفعه اومده بهش مثلا یه بنز دادن، یه خونه بزرگ دادن، محافظ دورش گذاشتن، مثلا از میکنم یه پستی بهش دادن، تلفنی و تشکیلاتی و حقوق کلون. بعد میگه خیلی مزه داره این چیزا، بقیل دنیا یه جور دیگه میشه. میگه وقت توی دنیا این چیزا بوده ما نمیدونستیم، یعنی قریب بوده اینا براش، الان به اون یه چیز جدید باش آشنا میشه و یه تصمیم جدید میگیره. من اینو میخوام که این کارا بشم، اصلا میخوام بشم استفاده کنم دیگه، نه خواهیم از دست برای موقعیت. یعنی دیگه هدف اصلی از یاد میره، هدف چیز دیگه میشه، ولی مجبور برای که اینو حفظ بکنه علت مبقیه هم حفظ میکنه، علت مبقیه و علت مختصر. یعنی اون علتی که اینی نشون به بنز و به خونه و به تلفن و مسئولیت و به میز چی بوده؟ این که این شخص انقلابی بوده دیگه، جست انقلابی داشته، مردم انقلابی و زرکشی میدونسته. حالا الان که نمیتونم بیام بزن پشت میز بشینم بعد بگم مثلا انقلاب نمیخوام دو بار امریکا چه، الان برای اینکه این میزن حفظش بکنم باید بگم چی؟ باید من وعده ها رو در بارم، من اگه برای امریکا نمیدونم، ما سازش نمی کنیم، ما چنین، ما چنان و شعار تریاد تا مثلا اون میز، اون ریاست، اون چیزا حفظ بشه برای من. تو ساعت پوچکش هم هستا یه بار میبینه یه نفر برش آنش کنش مسئولی قسمتی توی کارخونه ای به خاطر متدین بودنش. میبینه که خراب میکنه، یه اتاق بهش میدن، یه میز بهش میدن، میبینه که خراب میشه. یه ادم هستن که نه اصلا اهل این هستن، میدونن که بازار دین گرمه، بازار گرمش تظاهر متدین و انقلابی میکنه که این چیزها گیرشون بیاد. یعنی برای دنیا داری تظاهر به دین داری میکنه. بیچاره کسایی هستن که آدمای خوب بودن، آدمای سالم بودن، از اولم درست حرکت کردن، ولی چون از موقع حرکت دندان طمع رو نسبت به این آفت ها نکنده بودن، یعنی فکر اینجوری از ذهن خودشون بیرون نکرده بودن، صافیتشون رو با اینها از بین نبرده بودن، فرسانه میان بندگان خدا در صدرها خیلی تعارف میشه بهشون، خیلی چیزای خوب بهشون میدن. میبینی که چون از اول هم دندان تمر رو نکنده بود، هنری دستشه کسی که میخواد حرکت کنه قبل از حرکت دندان تمر رو کنده باشه. یعنی اون موشا رو از بین برده باشه، آفت رو از بین برده باشه که رفت جلو آفت نزنه. وقتی رفت جلو یه چیز جدید، یه لذت جدید، اینم که قبلا نکنده بود که وجودش که اینو من به خدا مبارزه نکرده بود، نکنده بود که اینو از وجودش میره جلو. اون چیز محبوب در وجود این ریشه داره، لذا چشش ایجاد میکنه. یعنی که شخص خراب شد. اون دیگه حالا حاضر نیست ول کنه که به خاطر حفظ این قضیه حاضر فرماشی بکنه، حاضر قیمت دیگرانو بکنه، حاضر تهمت بزنه، حاضر کار خلاف شرع بکنه و خیلی کارهای دیگه. چیزی که بهش رسیده حفظش مونه، از دستش نره. بحث باعث از سه جهت ضرورت داره و جهنم میخوام بگیم خدمتون. اگر کسی باعث رو شناخت به این که اون چی که ما در دنیا تمناشو میکنیم، اون لذتی که آرزوشو داریم به صورت ابدی و خالصترش، و خالصترش در بهش وجود داره، نظام طبعش میاد بالا. یعنی به این چیز قانع نیست، هیچ وقت این چشمک ها در اون تأثیر میذاره که روحیش رو خراب بکنه. ممکنه بیزنشین و کارخشین هم باشه اما روحیش خراب نباشه. هنر هم یعنی همین، یعنی وقتی تو نیاز شد بری بیز بشینی بشی، کسی نمیگه نشی، محافظ بگیر، تلفن بگیر، نمیدونم خونه چیز مجبور شدی بشینی بشین خونه گرون قیمت بشین، مساعد خارجه خارجه مجبور شدی برو، رئیس شدی بشو، ایبی نداره این موقعیتی مقامی پستی چیزی گیر اومد، مدرک تحصیلی پیش اومد گرفتی بگیر. اما مواظب باش اینا رو بهای خود حساب نکنی، این فکر نکن این تو اینی. و یکی هم وقتی جهنم رو شناخت، از اون چه که می کشونه انسان رو به سمت جهنم پرهیز بکنه. و درست که مدتش بسیار طولانی است و عذاب شدید هست، از اینم دوری خواهد کرد. در حرکت یه قانون دیگه هستش، وقتی ما دنیا داریم اینجا آخرت، رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه شرق و غرب دیگه، قبلا خدمت رو عرض کردم. لذا کسی که میخواد حرکت بکنه به هر سمت که حرکت کنه از اون دیگه چی میشه؟ دور میشه. لازمه یه حرکت به سمت یکی دور شدن از دیگری هستش. اونی که جهنم رو میشناسه و موجباتش رو میشناسه، بهش میشناسه و موجبات بهش رو میشناسه، راحت میتونه حرکت کنه، منو بکنه. اما اونی که این سمت هیچ خودش شناخت نداره، چیزی قائل نیست، چیزی نمیشناسه برای خودش، لذتی نمیبینه، آینده خوبی نمیبینه، ابدیت برای خودش نمیبینه، اون هرگز از این تا نمیکنه هیچ موقع مبادره نمیکنه. با چی مبادره کنه؟ با چیزی که اصلا برای خودش مطرح نیست، شناختی نسبت بهش نداره، اعتقادی نسبت بهش نداره، ارزشی براش نداره، حرکت نمیکنه. کسی این حرکت میتونه بکنه که اولا پلیدی اینجا خوب شناخته باشه که از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب بدون این مورداره شناخته باشه، مورداره به قشنگیش نگاه نکنه، بایده که نیشش خیلی کشنده است، دردناکه، و این سمت هم شناخته باشه. که بتونه حرکت بکنه. لذا بهشت، شناسوندن بهشت و جهنم و شناختن اینها، دید عمیق به اینها، نسبت به اینها، این خواص رو داره. اگر هم کسی هدفش بهشت نبود، فوق بهشت بود، خداوند تبارک و تعالی بود، او هم به خاطر عشق به بهشت و شناختن بهشت هیچ موقع در جاذبه دنیا قرار نمیگیره. یعنی این تو نیستی وقتی ساله که به طرف خدا شد میخواست بره به سمت خدا، اگر بهش تعارفی کردن چیزی لذتی پیش اومد بره، چون میگه اگه قرار باشه من تن به لذت بدم خب بهشت هستش، اگه قرار باشه اینجا متوقف بشه اون بالاترش هست. بهشت کمک میکنه که او از خود بهشت هم رد بکنه. لذا متوقف نمیشه، میگه اگه بنا به بهشت باشه که اونجا، اگه بنا به لذت باشه، به رفاه باشه، به بهره برداری باشه، خب اونجا هستش اگه هدف اون باشه. اگر اون نباشه که باز اینجا دیگه نداریم اینجا بایستیم. لذا در هر صورت شناخت بهشت و جهنم لازم هستش، و فقط موقعی که انسان در مقابل جاذبه ها قرار میگیره، فقط تنها چیزی که میتونه انسان نگه داره جاذبه باید بهشت هستش و ترس از جهنم هستش. اگه انسان شناختشو، آگاهیشو نسبت به بهشت از دست داد، نسبت به جهنم از دست داد، موقعی که لذتی دعوت بشه میره انجام میده. اونو که دل داریم، اونم که هست، اونجا نریم. چه کسی میتونه بگه نه در مقابل گناه؟ که چیز بیشتری داشته باشه. ان نفس و ان لم تشغل هو شغلک، نفس رو اگر مشغولش نکنه مشغولت میکنه. این قاعده است. کسی که نمیخواد از آخرت بهره برداری کنه، دنیا رو بهره برداری میکنه. و بالعکس، یعنی کسی که از دنیا بهره برداری نمیکنه، از آخرت باید بهره برداری کنه. نمیشه که بگه من به گناه میگم نه، چی دیگه نباشه. نه، او به عشق چیز دیگری به گناه میگه نه. یعنی وقتی گفت نه، میدونه چیز دیگری گیرش میاد. تو همین دنیا بهش میرسه. پس اگر چیز دیگری نشه و نباشه که در دل ما جا بگیره، به منزی که جاذبه ایجاد شد از راه غیر مشروع، سمت طرف جواب مثبت میده. هرگز نمیتونه نه بگه. فقط و فقط کسی نمیتونه بگه که اولا باطن اون لذت رو بشناسه که مار هستش، یعنی زیباست و باطنش کشنده است، و ثانیا لذت بالاتری و مشروعتری برای خودش را داشته باشه. و چون بدون یاد عمیق بهشت و جهنم نمیتونه نه بگه، برای یاد عمیق شناخت عمیق میخواد. یعنی هیچ کس نمیتونه با شناخت سطحی یاد عمیق بکنه، اصلا نمیده شناخت سطحی یاد عمیق، یادی که انسان رو نگه داره تو طوفان. همه کسایی که مسلمونن، نماز میخونن، نمیدونم تظاهرات دینی زیادی دارن، تظاهرات حزب الله زیادی دارن، اما منحرف میشن، به خاطر که اون یاد عمیقی در وجودشون نیست. لذا از دست میدن اون چی که دارن. این که علی علیه السلام میفرماد چه بسیار روزه داره که هیچ بهره از روزش جز گرسنگی و تشنگی نمیبره، این که میفرماد رب تعالی القرآن و القرآن و الانواع، چه بسیار قرآن فانه که قرآن ها لعنت میکنه، این که قرآن میفرماد ویلون للمسلی، وای بر نماز گذار، این که علی علیه السلام فهمد رب متنسه که لیس له دین، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره. به خاطر همین هست که اینا عبادت کننده هایی بودن که چون شناخت عمیق نداشتن به جاذبه ها همه چی گفتن، بله گفتن، و برای که سر خودشون کلا بزنن که ما هم تو دین هستیم و ما هم خارج از دین نیستیم، این عبادت ظاهری هم انجام میدادن، اما عبادت هایی که هیچ محتوا نداشت. یعنی اهل نماز بود، اهل روزم بود، اما در مقابل گناه تحمل نداشته بگه نه، نمیدونست بگه نه. فقط تظاهر به دین داره میکنه، صورتی از دین داره. سید شهدا میفهمد، میفهمد الناس عبید الدنیا و دینون اقوان الله سنته فاذا محسو بالبلا قلت دیدان. در مسیر کربلا تشریف میبودن حضرت، فهمود مردم بنده دنیا هستند و دینش لغلقهی مثل آب دوان مورو زبانشون شل. وقتی که مبتلا به بلا میشن، به امتحان مبتلا میشن، قلت دیان، دیندار کمه، مستقیم بیست. پس اگه کسی بخواد یاد عمیقی از بهشت و جهنم داشته باشه، که این یاد عمیق در موقعی که به سمت جیفه، به سمت مردار داره دعوت میشه، بوی این مردار رو بتونه استشمال کنه، باطن اون مردار رو بتونه بینه، باید شناخت عمیق داشته باشه. یعنی خوب بشناسه که بتونه بگه نه. خیلی مختصر این جلسه خدمتتون عرض کردم و کلی که چرا میخوایم راجع به بهشت و جهنم کار بکنیم از جهات مختلف. یه سلامت خط بفرمایید. خب این چند دقیقه آخر رو که فرصت داریم، یه مقداری از بحث رو من خدمتتون عرض میکنم، از مباحث رو که راجع به بهشت هستش. ببینیم به کجا میرسیم الان. شما یه دو سه دقیقه، یه دقیقه مونده که تمام بشه به من بگید که من تمام کنم بس رو. یه باید تو نوشتم نیمه از این کار دارتون از روی تخته ادامهش رو بنویسید. حضرت باقع علیه السلام فرموده بود احسنو. بحث امشب یعنی بحثی که میخواییم بکنیم شروع کنیم در طور بهش از درهای بهشته، یعنی از درب ورودی بهشت هستش. حالا چند تا مطلب رو من نوشتم خدمتتون عرض بکنم بهش. این چیزا که خیال داریم خدمتتون عرض بکنیم، یکی درجات بهشته، یکی موجبات دخول در بهشت هستش، یکی اهل بهشت هست که تو بهشت چه حالتی دارن، بعد مسئله همسران بهشتی هستش، ازدواج های در بهشت، چون ازدواج ها مثلا همسرا فرق میکنه، مثلا کسی اونجا زنش میخواد با زنش ازدواج کنه میتونه، یه نفر دو تا زن داشت چیکار بکنه، یه زنی دو تا شوهر داشت تو بهش تکلیفش میشه، اونجا تو دنیا دو تا شوهر داشته تو بهش، اونجا با کدوم از شوهرش هست میتونه باشه یا نمیتونه باشه. اصلا اتاقهای بهشتی هست، نوشابه های بهشتی هست، نهرهای بهشتی هست، ترانه ها و موسیقی بهشت هستش، وضعیت شیعیان در بهشت هست، درهای بهشتی هست، درختان بهشتی هست، غذای بهشت هست، ارزش و عمر بهشت هست، جمعهای بهشتی هست، محافل بهشتی هستش، دیدارها و مهمانی ها هستش که ساتو بهشت، قصرهای بهشت هست و یه مقدارم بعد آیات و روایاتی که پیرامون بهشت هست، مثلا کلی هستش حالا اونها که در پایان میشن به خدمتون از خواهم کرد. فعلا از این جلسه از درهای بهشتی شروع کنیم. البته چند تا مبحث دیگه هست که من جا گذاشتم اونها رو خدمتتون عرض می‌کنم، مثل قضیه استقبالی که از اشخاص میشه موقع ورود به بهشت و به هر حال خوش آمدگویی چگونه هستش و این چیز. امام باقر علیه السلام فرمود احسن الظن بالله، و علمو ان للجنه ان للجنه ثمانيه ابواب ارزو کل باب منها و 43 سنت. می فهمد که در تا بهشت هست، موجده هست که به شیعیان خودش میده نسبت به بهشت، چون اما تو بحث جهنم عرض کنم که شیعیان تولد ناقص باقیت ندارن، چون تولد ناقص ندارن جهنم عبدی هست ندارن. این به هر حال شیعیان هر مقدار که جهنمشون طول بکشه باز بهش برمیگرد، حتی این طول کشته ممکن چند سال هزار سال طول بکشه. دارین در روایات این قسمت جهنم رسیدیم عرض میکنم خدمتون، اما به هر حال برمیگرد. فرمود که به خدا حسزن داشته باشید، امیدوار باشید به خدا، باید خوشگمان باشید به خدا و بدانید که بهشت هشت در دارد، هشت در دارد که عرض و کل باب منها اندازه هر درمون دروازه هستی میکنی عرضش که میکنی وارد بشی، اندازه هر یک از دروازه اونا مسیر 40 سال راه هستش. این شما 40 سال که راه بری تازه به یه دون دروازه رو میتونی عرضش رو طی بکنی. این عظمت بهشت هست، هشت درد داره و بفرمود امام باقر علیه السلام عرض هر کدومشون مسیر 40 سال را هستش. آثار صادقین جلد دوم صفحه 346 صفحه 346 خب حالا چند تا مطلب خدمتتون عرض کنم. یکی این که بهشت رو فرمود 8 درد داره، جهنم چند درد داره؟ چند تا؟ 7 تا دیگه، جهنم 7. یکی خود این که چرا دروازه جهنم از دروازه بهشت کمتر است، این دروازه بهشت بیشتره. این نشونگر این است که رحمت خدا، فضل خدا نسبت به غضبش بیشتر هست، که درهای بهشت بیشتر از درهای جهنم هست. یا من سبقت رحمته غضبه، یک کسی که رحمتت به غضبت سبقت گرفته. خود این اولا حضرت موجده میده و بعد میفهمد هشت در بره. خود این هشت در بودن خودش موجده است که به بهشت بیشتر انسان میتونه امیدوار باشه. میفرماید خوشگمان باشید به خدا، بدبین نباشید به خدا، من خوشبین باشید که شما رو به بهشت ببره، از خدا هم بخواید اینجا. خب آیا این درا رو برای چی گذاشتن اونجا؟ مثلا اونجا این چند میلیارد انسانی که اونجا هست جمعیت شلوغه، بعد راه نیست، مثلا میخوان برن بدنشون به هم دیگه میگیره، هو میگه هول نده، مثلا میگه یواش له شدم اینجا، اینطوریه مثلا، یه همچین وضعیتی هستش، داد میزنن. بعضی هم شاید قبل از بهش ببینن مثلا قبلسی برن بهش چجوریه قضیه یه هول بدن. از درب بهشت، درهای بهشت که زیاد هست، یعنی وسیع هست، یعنی در گذاشتن برای بهشت، برای این نیستش که اونجا ازدهامی هست و افراد نمیتونن برن، در رو خیلی پهن گرفتن که بتونن برن، کسی زیر دست پا نمونه، اینجوری نیستش. درها مختلف هست، اولا درها اسمهای مختلف داره که خدمتون عرض میکنم. اینکه درها مختلف هست برای این هستش که هر کس مقام ویژه‌ای داره، یعنی اینطور نیستش که هر کس از هر دری دلش خواست بتونه بره، نه، چون درجات بهش مختلف هست افراد نمیتونن از هر دری که دلشون خواست بره، از دری که مطابق شأنشون هست باید وارد بشن. داریم بعضی از افراد هستن که بهشون میگن شما از هر دلیلی که میخواد میتونید بید، وضعیتشون خیلی خوب است، آزادن. اما همه اینطور نیستن که از هر دلیلی دلشون خواست میتونن برن، بلکه در نشان دهنده درجه افراد هست، اون درجه رو مشخص میکنه. البته راجع به در باید تو جهنم میرسیم توضیح میدم خدمتون. قبلا هم گفتم وقتی میگه بهشت هفت در داره، این هفت در رو بزرگان ما معنا کردن بهشت جهنم، ببخشید هفت در داره، این هفت در جهنم رو معنا کردن به هفت دریچه که در وجود انسان هست. چون جلسه قبل گفتم بهشت و جهنم مساوی است با کی؟ خود ما. ما دنبال بهشت و جهنمی خارج از وجود خودمون نمیتونیم بگردیم و نبایدم بگردیم. بهشت ما هستیم، جهنم خودمون هستیم. حالا در بحث که پیشرفت ثابت میشه سر این قضیه، اصلا خود ما بهشتیم، خود ما هم جهنم هستیم. وقتی اشاره به هفت در میکنم، بعضی از بزرگان گفتن این پنج مثلا حس هستش، انسان داره حواس پنجگانه به اضافه قوه غضب و قوه شهوتی که هفت هستن. یعنی جهنم انسان میخواد بره به وسیله که از این اعمال میده، یا از طریق گوشش میده، یا از طریق زبان و دهانش میده، یا از طریق بینش میده، یا از طریق حس لامسش میده، به هر حال از یکی این طریق، یا از چند تاش میره، یا از غضبش هست، یا از شهوتش هستش، به هر حال از اینها. خیلی این چیزی که من دارم عرض میکنم خیلی سطحی است که دارم خدمتتون عرض میکنم. در تو درهای جهنم که چرا هشت در هست و باطن اینها یعنی چی، اینها چه چیزی داره اینه. معانی عجیبی ذکر کردم برای این که چرا مثلا یاقوت و زبرجد هستش، چرا مثلا خاک بهشت زعفران هستش با مشک مثلا قاطی شده اینها با هم دیگه، این خاک بهش تشکیل میده. چرا اینطوری هست؟ چرا یک خشت از طلاست کاخای بهش، یک خشت از نقره است؟ دلال خیلی معنوی بلندی برای ذکر کرده که من از گفتن اونها اینجا معذور هستم. فقط خیلی همون مقداری که میتونیم بکشیم توانمون هست اینجا با هم مباحثه میکنیم. پس در برای اینکه ازدحام هستش
این چیزا نیست، مثلا برای قشنگی بهشته، نه، بلکه حساب کتابی تو کار هستش که میتونه شخص که این درها هستش. درها رو عرض کردم خدمتتون نامهای مختلفی داره، مثلا باب و رحمه، در رحمت، باب شکر در بعضی از روایات آمده، باب ریان، اینم یه دون، باب صبر، باب البلا،
باب البلا به خاطر همون بحثی که قبلا خدمتتون هستم، این افرادی که در دنیا اهل بلا بودن، سختی کشیدن به خاطر خدا. دو روایت میخونم برای امشب کفایت میخونم. از امام صادق علیه السلام، ان للجنت بابا یقال له المعروف، اینم یه در، باب معروف، لا يدخله الا اهل المعروف و اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره. فهمت بهش یک دری داره به نام معروف که از اون کسی وارد نمیشه مگر که در دنیا اهل معروف باشه، یعنی اهل کارهای نیک باشه. بعضی از بزرگان گفتن که اهل دعوت به کارهای نیک باشه، یعنی اهل امر به معروف باشه، و اینکه اونجا هم اونجا داخل میشه و بعد در روایت میفرماید اهل معروف، امام صادق در دنیا همون اهل معروف در آخرت هستن، یعنی چی؟ یعنی همون طور که در دنیا پیشتاز بودن و دیگران به سمت نیکی ها میکشوندن، در آخرت هم به سمت نعمت‌های خدا، اونها چی هستن؟ پیشتاز هستن و انسان دیگر رو دعوت میکنن به فضل الهی و میکشونند و میبرند. اینم آثار الصادقین جلد 2 هست، صفحه 400 و 349. حدیث بعد از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم: ان للجنت بابا يدعى الريان لا يدخل منه الا الصائمون. جهنم دری، ببخشید، بهشت دری داره که یود الریان بهش میگن ریان. اینم یه باب. لا يدخل منه الا الصائمون، داخل نمیشن به اون در مگر افرادی که اهل روزه بودن، روزدار بودن و با روز اونج داشتن. اینم از این. بعد روی این درهای بهشتی شعارهای زیبایی نوشته. حالا جلسه بعد شعارهای اون درها رو میخونیم با هم دیگه که روی هر یک از این 8 در چه شعارهایی نوشته. یه یعنی روی هر درشون این شعار هستش، غیر از این شعاری که میخونم شعارهای دیگه هم هست، مسائل دیگه هم تو درها نوشته شده. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و علی محمد، علی و ولی الله. این رو همه 8 در هست. غیر از اینها مسائلی روی درهای دیگه هم نوشته شده، غیر از درها، کل اون درها چیزای دیگه هم نوشته شده که درس بعد میخونیم که روی هر کم از درهای بهش چه چیزایی نوشته شده، اونو کار میکنیم با هم دیگه ان شاء الله. و بعد اصلا چه معنا داره که روی اون درها اومدن اون چیزها رو نوشتن، و اصلا چرا روی در نوشتن این رو، چرا روی در بهش این چیزها نوشته شده. اینم باید حتی مقابلش فکر بکنید که چرا روی در اون شعارها نوشته شده. چرا لا اله الا الله است و چرا شعارهای دیگه هستش. این انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. بفهمید شما خب چرا کوچیک بگیره هست؟ خب دلیل نمیشه، شاید پیر زیادی بخوام برن، حالا مسئله نیست، ولی بحث این نیستش که ما اصلا صحبت کنیم. جهان آخر یه جهان غیر از این بر به صلاح اینجاست، همه چی اونجا با بقیش اینجا فرق بکنه. بسیار بزرگ هستش، کاخاش بسیار بزرگ هست، نمیدونم خونه‌هاش بسیار بزرگ هست، درختاش بسیار بزرگ هست و نهرش بسیار بزرگ هست، دراش هم بسیار بزرگ هست. نه تو بهش نداری هم چیزی، عبادت نداری. البته چیزهایی داریم که ذکر هستش اینا، اما به اسم عبادت نمیکنن. بهشتیا، بعضی از بهشتیا که در دنیا این توانو داشتن، نه هر کسی، هر کسی اونجا بهش همچین اجازه نمیدن. کسایی که تو این دنیا توان بهره برداری از ذکر و عبادت داشتن، اونجا میتونن ذکری بگن برای لذتشون، یعنی نه اینکه مکلف باشن اونجا، چون اصلا غیر از اون لذت نمیبرن، یعنی اونجا از این جیجیویزیا زیاد قاقاها نمیخوان، چیزای بالاتر میخوان، لذا ذکر میگن. حالا تو بحث مهمانی های بهش که داریم، که چند سری مهمانی داریم، یکی از مهمانی مهمانی خداوند هست، تو اونجا این مطلب خدمتتون توضیح خواهم داد. ولی نیست، نه تو بهش ما چیزی به نام عبادت نداریم. چرا؟ مثلا داریم که فرضاً در بهره برداری از بعضی از انواع نعمت ها در بهشت، معرفت انسان، شعور انسان زیاد میشه. آموزش دارین در بهشت اینطوری که انسان به چیزی تمام برسه. من صلواتو بفرستید و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.